سلام به شما. به برنامه دیگه از برنامه نگاه دیگر به شما خوش آمد میگم. من مصطفی اسدپور هستم و در طول برنامه یک ساعته این هفته شما رو همراهی میکنم. برنامه نگاه دیگر هر هفته شنبه ها بین ساعت 7:30 تا 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت یک ساعت پخش میشه. بررسی رویدادها و روندهای سیاسی در ایران و جهان موضوع گفتگوهای برنامه این رادیو این تلویزیون برنامه تلویزیونی است که اساسا در گفتگوهای با کوروش مدرسی تهیه میشه. امیدوارم که تا اینجا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اما برای برنامه این هفته چی رو تدارک دیدیم؟ ابتکارات و تحرکات متعدد در میان اپوزیسیون سیاسی در ایران و علیه جمهوری اسلامی مشاهده شده یا تعدادش بیشتر میشه که با ابتکارات مختلف انجمنها و انستیتوهای مختلف در جریانات مختلف اپوزیسیون زیر یک سقف گرد هم میان تا بتونن اهدافی رو تعیین بکنن و وحدت‌های بین خودشون شکل بدن. اهداف اینا چی هست؟ چشم اندازه وجود داره و چه جریانات این کار رو مشغول هستن و چه کدوم فضای سیاسی؟ موضوع گفتگوی مفصل ما با کوروش مدرسی در اول برنامه مشاهده خواهید کرد. بعد از اون نیم ساعت بعدی رو اختصاص میدیم به ادامه سلسله سخنرانی هایی که از کوروش مدرسی داشتیم در بررسی انقلاب 57 و متد بررسی نگاهی به بررسی که تا کوروش مدرسی انجام میده و به علاوه روندهای اصلی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران بین انقلاب مشروطیت انقلاب 57 چیزی هستش که تا اینجا اون رو مشاهده کردیم. این هفته به بررسی جریانات اصلی سیاسی در ایران، جنبش‌های اجتماعی سیاسی اصلی در ایران پرداخته میشه که هر کدوم اونها چه روندی رو پشت سر گذاشتن در طول این دوره. به این باز خواهیم گشت. اجازه بدین از تحرکات و فعالیت های سیاسی داغی که در میان اپوزیسیون ایران در شکل کنفرانس های وحدت شاهد اونها بودیم در این مدت اخیر شروع برنامه رو شروع کنیم و به اون بپردازیم. کوروش مدرسی به سوالات من در این مورد پاسخ میدن. توجه شما رو جلب میکنم. کوروش مدرسی به برنامه این هفته ما خوش اومدید. باز هم موضوع سیاسی ایران رو میخواستم سوالاتی رو مطرح کنم از یه جنبه معین. معاصره اقتصادی، کشمکش با آمریکا، نارضایتی مردم، چیکنچی اختلافات جناح‌های درونی مختلف جمهوری اسلامی، درد ناعلاج اقتصادیش، همه اینا فضای سیاسی رو به شدت داغ کرده. یکی از جلوه‌هایی که میشه برای این مسئله مشاهده کرد تحرکاتی هست که در مورد اپوزیسیون در میان اپوزیسیون دیده میشه. جلسات به اجلاسایی که مشترکی که با ابتکارات گوناگون مطرح میشه شنیده میشه که برگزار شده. جریانات مختلف پرسنان کنفرانسی در واشنگتن بوده، کنفرانسی در سوکرم سوئد بوده، در بروکسل جمع شدن، چیده پای پا مختلف جمهوری خواه تا ناسیونالیست های کرد تا قسمت های مختلف دیگه و اخیراً هم و به طور همه اون اگر گفته میشه به نوعی تأثیر آمریکا و دول غربی باشه، مسئله این هستش که جریانات چپ به ابتکار دست ابتکار تشکیل اجلاسی زدن. مسئله این که وحدت میان اپوزیسیون رو برقرار کرد و منافع مردم در مقابل کشمکش‌های سیاسی رو بشه نمایندگی کرد. اینکه چرا این مسئله داره تشدید پیدا میکنه یا نشونه مثبتی هست یا منفی هست و اینکه چه چشم‌انداز خود شما در این مورد چی فکر می‌کنید، موضوع اصلی گفتگوی من رو تشکیل میده. با تحولاتی که در سوریه شاهد هستیم دوباره مسئله این که اپوزیسیون متحد بشن داغ‌تر شده و این مسئله رو تشدید میکنه. از شما میخواستم سوال مطرح کنم که شما با چه دقت نظری این اجلاس ها رو تعقیب میکنید؟ از یه طرف بر اهمیت اون صحبت میشه تو رسانه ها و از طرف دیگه ناکامی ها و رسوایی ها و کشمکش هایی که در داخل اون میفته مد نظر قرار میگیره. شما چجوری فکر میکنید؟ فکر میکنید اینا چشمانداز جمهوری اسلامی رو تاریک‌تر داره نشون میده، امیدی رو داره باز میکنه، یا فقط اجلاس های نمایشی هستش که با ابتکارات آمریکا یا دلخوشی های بی خودی که از این برنور به مدش قضاوت میشه؟
ببینیم، من فکر میکنم که بالاخره این نیروهای مختلف اپوزیسیون ایران تو خارج کشور و بعضا داخل کشور به مناسبت‌های مختلف طبیعیه از خودشون تحرک نشون میدن و هر وقت فکر کنن که اوضاع داغه به اصطلاح جمع میشن و سعی میکنن یه نمای از وحدت بدن. این یه چیز طبیعیه، همیشه اتفاق افتاده، امروز هم داره اتفاق میفته. سوالی که باید ازم از خودش بکنه اینه که اون به اصطلاح چشم‌اندازی که جلو قرار گرفته و گویا اوضاع رو مناسب اینجور اتحادا کرده یا اینجور اتحادا رو امروز متفاوت از دیروز و پریروز به اصطلاح برجسته کرده ضرورتشو چیه؟ این وقتی به این فاکتور نگاه میکنین میبینین چیزی نیست جز یه مقایسه، از یه طرف یه مقایسه بین اون چیزی که در سوریه داره اتفاق میفته با ایران که خودش گویاست که اپوزیسیونی که به اصطلاح چشم دوخته به ایران، به این که امیدشو بسته به اینی که ایران مثل سوریه بشه، زندگی مردم، حرفی از انقلاب نیست، حرفی از بس برستن سناریو سیاه شدن جامعه ایران و پمپاشیدن شیرازه های زندگی مدنیه. این یه طرفه. از یه طرف دیگه بخشی از سیاست به اصطلاح آمریکا بوده، از دوره جورج بوش بود، اگه به یاد داشته باشین کندولیسا رایس که یکی از تئوریسین‌های به اصطلاح نئوکانسرواتیوا تو آمریکا بود، در دوره جورج بوش یه بخشی بحثی آورد به اسم کریتیو کیاس یا اورگانایزد کیاس، یعنی هرج و مرج سازمان یافته، که بحثش این بود که کشورهایی که به اصطلاح با آمریکا منفعتش اقتضا میکنه دست بزنه به این که به اصطلاح تو اونجا هرج و مرج و به اصطلاح اون چیزی که ما بهش میگیم سناریو سیاه به وجود بیاد، منتها سناریو سیاهی باشه که مجموعاً زیر کنترل آمریکا، مجموعاً تحت آمریکا نفوذی توش داشته باشه و مجموعاً صدمه‌ای به منافع آمریکا نزنه. این رو بیشتر از همه چی تو لیبی اجرا کردن، امروز تو سوریه دارن اجرا میکنن، مدل نظامیشو سعی کردن تو عراق ایجاد کنن که به اون روزی افتاد که همه میبینن. امروز به اصطلاح سازمان دادن هرج و مرج خلاق به اصطلاح خانم رایس یا هرج و مرج سازمان یافته به اصطلاح خانم هیلری کلینتون بخش داده سیاست آمریکاست. این رو در مورد ایران هم داره اجرا میکنه. سوالی که باید هر کارگر، هر زحمتکش، هر آدم آزادی خواهی از خودش باید بکنه اینه که یه همچین هرج و مرجی، لیبی شدن ایران، سوریه شدن ایران، عراقیزه شدن ایران، اینا کمکی به مردم در جهت منفعت مردم، در جهت منفعت طبقه کارگر و مردم زحمتکش و آزادی خواهی که تو ایران هستن هست یا نیست؟ که به اعتقاد من نیست. در نتیجه این نزدیک شدن اپوزیسیون ها به همدیگه، به خصوص جناح ناسیونالیست ها، ناسیونالیست های کرد، ناسیونالیست های ایرانی، رضا پهلوی، اینا همه به اصطلاح گرماشون رو از اون سیاست آمریکا میگیرن و فکر میکنن که چیزی که در مورد سوریه داره اتفاق میفته در خودشون رو آماده میکنن که نقشی بازی کنن که در ایران همون رو متحقق کنن. این مبنای به اصطلاح اون شرایط روزیه که اینا رو هول داده به سمت اینکه با هم به هم نزدیک بشن، به اصطلاح ائتلافایی رو شکل بدن و غیره. بیشتر من بحثم راجع به اپوزیسیون ناسیونالیست کرد و ایرانی و پروغرب و غیره است که همشون مشترک المنافع هستند تو این ماجرا.
اجازه بدیم از یه جنبه منفی و بعد از جنبه مثبت در این مورد صحبت کنیم. جنبه که هست اینه که خود اینا ادعا هستن که ما اونجا میریم جمع میشیم، جمع شدیم در مورد دموکراسی برای ایران، حکومت مردم، مسئله اینکه توافق میونه بخش های مختلف اپوزیسیون صورت بگیره که شکاف ها کمتر بشه، خارج از اینکه آمریکا یا هر کسی که ممکن دعوت کننده که معمولا تو رسانه دولت آمریکا بوده و خیلی وقتا هم نبوده، مثلا انستیتوی فرهنگی اولاف فرمه در سوئد این کارو کرده، خیلی با نیت پاک چه مطرح میکنه، خودش نمیتونه حقیقتی در این وجود داشته باشه.
ممکنه کسانی که درش شرکت میکنن یا کسانی که بهش امید میبندن نیت پاکی داشته باشن، منتها متر ما نیت آدم ها نیست. اون کسی هم که میره بمب خودش منفجر میکنه، میره تو بمب خودش میبنده میره تو مدرسه منفجر میکنه، یا کارخونه ای رو تو سوریه با آتش کش، کارخونه های زیادی رو با آتش کشیدن، مردم زیادی رو از هر دو طرف بی خانمان کردن و تباهی رو برای اون جامعه آوردن، یا تو لیبی این کار میکنن، ما که نمیدونیم انگیزشون چیه، یا به احتمال زیاد خیلیاشون اونی که با خودش بمب میبنده انگیزش اینه که، نیتش اینه که خیر بیا بیاره. منتها اینا متر نیست. متر اینه که تو زمین واقعی، تو به طور اوبژکتیو، تو سیاست دنیا، تو سیاست اون جامعه چه چیزی رو به بار میارن، نیروی چه کسی هستن. مگه اونایی که رفتن بر فرض کنیم برای خمینی میرفتن رو میدون مین خودشونو به کشتن میدادن، مگه نیت سویی داشتن؟ میخوام بگم که مطلقا نیت آدم ها و انگیزه آدم ها تو سیاست نباید معیار قرار بگیره. اون چیزی که معیار قرار میگیره، اون چیزی که میشه متر کرد، اون چیزی که در واقعیت به تحقق میپیونده، اون چیزیه که قراره، میگم تصویر سوریه رو بذارین جلو چشمتون و بخواین ایران اون کار بکنین، من بعید میدونم دیگه کسی این دوتا تصویر رو بذاره جلو و نیت پاکی داشته باشه و بخواد ایران رو مثل سوریه یا مثل لیبی بکنه. این دیگه آدم یا باید خیلی معذرت میخوام حواسش سر جاش نباشه، یا اینکه ریگی به کفششه که سردمداران این جریانات همشون منفعتشون ایجاد میکنه، اینا هم سوء نیتی ندارن، منفعتشون ایجاب میکنه، منفعتشون ایجاب میکنه تو ایران انقلاب نشه، منفعتشون توی ایران ایجاب میکنه بخش زیادشون که که به اصطلاح همون وضعی که تو عراق شده یا تو سوریه شده یا تو لیبی شده بشه، به خاطر اینکه به پست و مقام برسن، یه گوشه رو بگیرن، نیروی مسلحی درست کنن، با توپ و خمپاره بزنن به بغل دستیشون و در نهایت بر متن ویرونی و کامل خون خرابی مردم به اصطلاح جیب خودشون رو پر کنن و پست و مقامشون برزن، از وضع اسفباری که امروز تو خارج کشور گیر کردن در بیان. میخوام بگم که اینا پشت این ماجراست، منفعت طبقات پشت این ماجرا. امروز بورژوازی ایران همونقدر از انقلاب تو ایران میترسه که آمریکا میترسه، که جمهوری اسلامی میترسه، همه اینا ضد انقلابن، انقلابی که میخواد به اصطلاح رهایی، سعادت، خوشبختی، نجات از نکبت جمهوری اسلامی رو به بار بیاره و یه دنیای آزاد و برابری رو برای و یه دنیای سوسیالیستی رو از زاویه طبق کارگر برای جامعه به بار بیاره. میخوام بگم که اینا در مقابل اون قرار میگیرن. متر ما نیت آدم ها نیست، بلکه اون چیزی که ابجکتیو رو صحنه سیاست و منظره‌ای که جلو جامعه میگیرن و تلاشی که میکنن جامعه رو به اون سمت سوق بدن به اصطلاح متر و معیاره.
اگه نگاه کنیم تصاویر رو پشت سرم نگاه کنه، چند ساله که این اجلاس ها تشکیل شدن همیشه یه رسوایی بزرگی پشت سر این همراه بوده، انشقاق در میان اینا، دعوا و فحشکاری بین اون کسایی که شرکت داشتن، افشاگری های بنالی هم دیگه، و نشون میده که زیاد هم موفق نبوده. خود اینکه ناموفق باشن، نتونستن متحد بشن به نتیجه برسه، شما چجوری قضاوت میکنین؟ مثبته؟
من مثبت، راستش زیاد مثبت نمیدونم، از این نظر که من طرفدار اینم که همه این نیروهایی که گروه خون سیاسیشون یکی متحد بشن. بالاخره ما تکلیفمون رو با کی طرفیم؟ طبقه کارگر به راحت‌تر خواهد شناخت که بلوک بورژوازی پرو غرب ایران، ناسیونالیست‌های ایران، جریانات ضد انقلاب کلن با هم چی میگن، و روشن کردن ذهن طبقه کارگر برای ما ساده‌تر میشه، شناسوندنشون ساده‌تر میشه، تا اینکه یه رنگارنگی رو انداختن که مثل لعاف مولا نصرالدین هر تیکش یه رنگه ولی همشون با هم یه لعاف تشکیل میدن. میخوام بگم که از نظر من وحدت، یکی شدن جریانات هم خانواده سیاسی و هم جنبشی به نفع طبقه کارگر، از این نظر که طبقه کارگر به اصطلاح دشمنشو، یکی از دشمنانشو راحت‌تر میشناسه و خودش راحت تر میشناسه، تفاوت منفعتشو با اینا و تفاوت افقشو، تفاوت دنیایی که میخواد با اینا رو بهتر و راحت تر تشخیص میده. اینا بنا به خصلتشون خیلی هاشون به اصطلاح تو خارج کشور هستن و خیلی هاشون به اصطلاح دایجان ناپلونایی هستن که نشستن انجمنای اختاپوس هستن. نمیدونم شما برنامه اختاپوس رو تلویزیون قدیم یاد دارید، سر هر چی انشاب میکنن، سر یه چیزی دوباره همدیگر رو میبوسن، مفتخرانه از هم انشاب میکنن، مفتخرانه دوباره به هم میپیوندن، اینا روزمره زندگیشونه. منتها راستش اینا وقتی که گرمای اون فتیله سیاست آمریکا کم میشه، اینا دوچار مشکل بیشتر میشن، ناامید میشن. فردا تصور بکنید، من یه نکته از شما میپرسم، فردا تصور کنید که بگن آمریکا و ایران به توافق رسیدن، همه معاصره اقتصادی از روی ایران برداشته میشه و غیره و غیره، روابطشون عادی میشه. اینا بخش زیادشون خودکشی میکنن، ناامید میشن، در حالی که در از بین رفتن این تشنج مستقیما به نفع طبقه کارگره. طبق کارگر دستش باز میشه مبارزه خودشو بکنه، بخش وسیعی از مردم دستشون باز میشه علیه جمهوری اسلامی مستقیم مبارزه کنن. میخوام بگم که همونطور که تموم شدن جنگ و ایران و عراق خیلی ها رو دیمورالیزه و خیلی ها رو ناامید کرد، در حالی که تموم شدنش هر آدمی تو ایران نفسی میکشید و مجالی داد بخش زیادی از طبقه کارگر و کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان اون جامعه متحدتر بشن، آگاه‌تر بشن، اینم هم همینطوره. در حالی که همین فردا اعلام کنن اصلا تموم شد ماجرای دعواهای آمریکا با ایران، بخش زیادی از اینا مستقیما به منقل و وافور مراجعه میکنن، بخششون اصلا از سیاست کنار میکشن، بخششون ناامید میشن دیگه کلا. میخوام بگم به این درجه است، این رو هر کی میتونه ببینه که این واقعیت این احزاب تو خارج کشور بخش زیادیشون چقدر به این پدیده بستگی داره و چقدر رو شادمانی میکنن. با هر معاصره اقتصادی ایران اینا خوشحالن، با هر گرون شدن مواد به اصطلاح غذایی مایحتاج زندگی مردم و به فلاکت کشیدنش فکر میکنن که مردم طغیان میکنن. طرفداران غیر مذهبی بعضن مذهبی انجمن حجتیان که فکر میکنن هرچی مصیبت و بدبختی و فساد بیشتر باشه امام مهدی زودتر میاد، اینا هم فکر میکنن امام مهدی سرنگونی جمهوری اسلامی زودتر میاد اینجوری که به عکسش.
سوالی دیگه میخواستم مطرح کنم اینه که تا اونجا که به انشقاق اینا مربوط باشه و پراکنده اینا نتایج این زیاد موفقی نشون نداده، ولی از طرف دیگه نمونه لیبی، نمونه عراق، نمونه سوریه نشون میده که آمریکا و متحدانش از هر گروه‌های یک چیز نیروی قدرتی تشکیل دادن و تونستن دیکتاتورهایی که تا دو هفته قبلش به نظر میسه خیلی ثابت هستن به زیر بکشن. شما چقدر این موضوع جدی میگیرین در مقابل این پدیده، این تحرکات رو در مقابل جمهوری اسلامی و با وضعیتی که وجود داره؟
من فکر میکنم یه خطر جدیه. ما نه اینکه من الان فکر میکنم، ما سالهای ساله بحثی که منصور حکمت راجع به سناریو سیاه کرد که تو ایران ممکنه. ببینین یه نیروهای هستن تو ایران که استعداد این رو دارن که جامعه رو لبنانیزه، عراقیزه، مثل لیبی، مثل سوریه بکنن و از درون خود جمهوری اسلامی هستن. بخشای زیادی از سپاه پاسداران در دستهای حزب الله و بخشای از نیروهای دیگه هستن مثل مجاهدین، نیروهای غیره. اینا اگه پاش بیفته، اگه دستشون باشه، بمب اتمی تو سر شهر بغلی میزنن. میخوام بگم که درجه قابلیت اینا تو خلق کردن جنایت غیر قابل تصوره. در نتیجه این خطر در مقابل جامعه ایران هست و این مساف مهمیه که چجوری یه نیروی سیاسی یا طبقه کارگر جامعه ایران رو به سمت یه انقلاب ببره، بلی نه به سمت یه از هم فروپاشی شیرازای جامعه مدنی. این دوتا سناریو هر دوتا ممکنه. این که تو ایران چقدر محتمله، فکر میکنم ایران وضعش با لیبی و سوریه و غیره فرق میکنه. پتانسیل حتی خود بورژوازیش، چسبندگی و رشدش و بلوغش، پتانسیلش از لیبی و غیره بیشتره، از لیبی و سوریه بیشتره. منتها به هر حال خطریه که تهدید میکنه و خطریه که طبق کارگر باید بهش آگاه باشه، در مقابلش صف ببنده و صف خودش رو برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی تشکیل بده.
من میرسم به سوال آخر شما. من موضوع اشاره که میخواستم سوال کنم در مورد مسئله پلتفرمی که یا یک معاهده که نیروهای مختلف اپوزیسیون امضا کنن، جزی از همون طرح سناریوی سیاه بود که منصور حکمت در زمان حزب کمونیست‌کاری اینو مطرح کرد. الان ما با تحرکی اخیراً روبرو بودیم که تعداد جریانات چپ در مقابله با این گونه تحرکات جریانات راست و تحریم آمریکا اجلاس اتحاد مانندی و وحدتی رو تشکیل دادن. شما فکر می‌کنید ابتکار مثبت نیست و به نظر نمیشه که بشه نیروهای مختلف جمع شد و تعداد هرچی بیشتر صف مستحکم، صف متحدتری در مقابل این تحرکات ایجاد کرد؟ شما به این چجوری نگاه میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم که اینم جز اون مقولاتیه که به اصطلاح مقوله‌ای که اول بهش اشاره کردم. من طرفدار اتحاد همه جریان‌های هم خانواده هستن. این کل این جریانات چپی که امروز جمع شدن به طور واقعی هم خانواده‌ان، جنبشی‌ان. وقتی افقشون رو نگاه کنی، آینده‌ای که برای جامعه ایران میخوان در پایه یکیه، اختلافاتشون اختلافات تاکتیکیه و در نتیجه متحد شدنشون باز هم به یکی مثل من که تلاش میکنه که به طبقه کارگر به اصطلاح چهره های مختلف جنبش های بورژوایی رو بشناسونه، کمک میکنه که اینا رو راحت‌تر بشناسونه. از این نظر من فکر میکنم خیلی خوب اصلا نه اینکه ائتلاف بکنن، اصلا متحد بشن یه حزب درست کنن. منتها اینکه این حزب تو دنیای واقعی چه تأثیری میذاره گمان نمیکنم. ببینید اینا یه طیفی هستن از اشرق تا مشرق توشه و بعدم 99.9% هیچ مابعضایی تو جامعه ایران ندارن و اون بخشی هم که دارن بخشی از نیروهای مثل کمال هست که مدده به کردستان، من بخشی از کردستان و به اصطلاح تأثیر مستقیمی تو سیاست اتفاقات و رویدادهای جامعه ایران ندارن. این رو باید دید. از طرف دیگه این اتحادی در مقابل سناریو سیاه شدن جامعه ایران نیست. این یه اتحادیه که همه قسم میخورن به یه چیزایی بدون اینکه مطالبه کاملا مشخصشون معلوم باشه. ما یه زمانی حزب حکمتیز یه زمانی منشور سرنگونی جمهوری اسلامی رو داد که منشور سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام اتحاد نبود، اعلام ائتلاف هم نبود، اعلام همجهتی هم نبود، اعلام این بود که چه جور سرنگونی جمهوری اسلامی باید متحقق بشه که آزادی‌های سیاسی، بیمه، بیکاری، منحل شدن کلیه دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی، انحلال جمهوری اسلامی، خلع سلاح شدنشون، مسلح شدن مردم، غیره و غیره که امروز رو بنداش نمی‌پذیرم. این توش بود. این رو اگه جمعی امضا می‌کردن در مقابل یه پدیده صف بسته بودن. منتها به طور کلی یه بسیار و انیکاد چپی خوندن گمون نمیکنم نه چیزی رو زمین تغییر بده و نه معنی عملی داشته باشه. یه بخش زیادش خودمشغولی خودشارژکنی چپی های به اصطلاح تبعیدی تو خارج کشور کار کشوره. منتها علی‌رغم این گفتم، اولم گفتم من خوشحال میشم که همه اینا با هم یه حزب درست کنن چون فکر میکنم یه خانواده.
و سوال آخر من دوباره برمیگردم به سناریوی سیاه که شما تاکید قرار دادین و چشم اندازی که در مقابل جامعه ایران به هر حال باز شده و باز هست، در مقابل این چه باید کرد؟
باید نیرو بسیج کرد، باید طبقه کارگر آگاه کرد، متحد کرد و نیرو بسیج کرد. هیچ راه دیگه‌ای نداره. بخیر با یه سناریوی جنگی فقط با نیرو میشه مقابله کرد. با دعای خیر و روشنگری فقط نمیشه مقابله کرد. باید نیرو جمع کرد، باید طبقه کارگر رو متحد کرد تو محل زیستش، باید نیروی همه جور تو سطح سیاسی نیرو بسیج کرد، پرچم بلند کرد و به اصطلاح فراخوان داد دور برای اینکه پولاریزه کرد. اصولا این سناریو بخش زیادی شناسوندن این سناریو به طبقه به توده طبقه کارگره گمون میکنم بخش زیادی از فعالین طبقه کارگر با این پدیده هولناک که در کمین نشسته آشنا هستن. منتها بسیج کردن توده طبقه کارگر پشت سر این رهبران احتیاج به یه پرچم بارز سیاسی، بلند کردن آلترناتیو، راه آلترناتیو نشون دادن از جانب احزاب سیاسی داره. احزاب سیاسی که خودشونو متعلق به طبقه کارگر میدونن و خودشونو متعلق به کمونیسم طبقه کارگر میدونن، صرفا سرنگونی طلب نیستن، سوسیالیستن، کمونیستن، میخوان جامعه در میخوان سرنگونی جمهوری اسلامی در یه جهت خاصی اتفاق بیفته. نمیخوان فقط مثل قذافی بیفته و اون وضعی که تو لیبی اتفاق افتاد یا مثل صدام حسین بیفته اون وضعی که تو عراق اتفاق افتاد تو ایران پیش بیاد. اینا نمیخوان حتی تراژدی انقلاب 57 دوباره تکرار بشه. به اون معنی میگم اینا حزب سیاسی میخواد، اینا سازمان میخواد، اینا گروهای سیاسی میخواد، گروهای سیاسی و احزاب سیاسی کمونیستی میخواد که جمع بشن، طبق کارگر فعالینشون رو جمع کنن، افشاگری بکنن، روشنگری بکنن، آلترناتیو جلو بذارن، راه جلو بذارن. این تنها راشه، وگرنه با دعای خیر و فقط روشنگری و افشاگری گمونه میکنم به جایی آدم راه پیدا کنه.
شما بیننده برنامه دیگه از برنامه های نگاه دیگر هستید که هر هفته بین ساعت 7:30 تا 8:00 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت یک ساعت پخش میشه. از همه شما میخوایم که با ما در تماس باشید، نقطه نظرات، سوالات و گزارش ها و صحبت های خودتون رو نقطه برای ما بفرستید از طریق ایمیل مناسب ترین راه کانال تماس با ما هست که آدرس اون رو همین الان داریم مشاهده میکنیم. اما در ادامه برنامه، نیم ساعت بعدی برنامه، میخوایم برگردیم به انقلاب 57 ایران، بررسی تاریخی از اون که تا چند برنامه اخیر سخنرانی های کوروش مدرسی در همین مورد از نظرتون گذشته. فاصله بین این دو انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 مورد بررسی تاریخی کوروش مدرسی قرار گرفته. زمین های انقلاب 57 در این بستر جستجو کرده. تحولات اجتماعی و اقتصادی در ایران موضوع بحث چند برنامه گذشته بود و الان بحث انقلاب مشروطیت و بعد از اون جریانات و جنبش های اصلی اجتماعی سیاسی در ایران کدوم ها بودن و چه سرنوشتی تعریف کردن موضوعی هستش که کوروش مدرسی به اون میپردازه. این سمینارها در سال گذشته در انجمن مارکس در حکمت لندن صورت گرفته و همه اونها از طریق سایت خود کوروش مدرسی قابل دسترسی هستن و الان ما هر گوشه‌ای از اون رو به تدریج در هر